أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تذنیب فی الوجوب و الامکان و الامتناع. بحث جواهر و اعراض را که به پایون رسوندن، در دنباله بحث جواهر و اعراض مسئله وجوب و امکان و امتناع را مطرح میکنند. برای این جهات سراس فصل جدایی طرح نکردم، بلکه به دنباله همون جواهر و اعراض عنوان تذنیب را ترک کردن. شاید به این مناسبت باشد که وجوب و امکان از یک نظر به مطبوع و تابع برمیگردد. اون که واجب است مطبوع است و اون که ممکن است تابع است، از این جهت جدای از جوهر و عرض به اصطلاح عارف نخواهد بود. و یعنی مناسب بود همونطوری که برای جوهر و عرض فصلی ترک کردن، برای وجوب امکان هم فصلی ترک کن. قیصری میفرمان به این که چون مصنف یعنی صاحب فصوص در این کتاب مسئله وجوب امکان را مطرح کرده است، ما باید در مقدمه وجوب و امکان و امتناع را به لسان اهل الله بیان کنیم تا روشن بشود هر جا محیدین سخن از وجوب یا امکان یا امتناع به میان می آورد به چه معناست. چون وجوب و امکان و امتناع به اصطلاح اهل الله غیر از وجوب و امکان و امتناع به اصطلاح حکماست، چه این که وجوب و امکان به اصطلاح حکمت غیر از وجوب و امکان است به اصطلاح حکمت معروف و متداول بین مشا. البته وجوب و امکانی که بین حکمای مشا مشهور است تقریبا همون معناست که در منطق از اونها سخن به میان می آید. قبل از اینکه وجوب و امکان و امتناع به لسان اهل الله را بیان کنن، اونچه که معروف است در این زمینه اون رو بالاجمال اشاره میکنن، بعد به استره خاص میپردازن. میفرمان به اینکه اینها جهات قضایا هستند و معانی هستند و نسبند که نسبند در خارج وجود ندارند، زیرا اینها بیانگر کیفیت ارتباط محمول به موضوع هستند. پس اگر قضیه نباشد موضوع و محمول نیست، و اگر موضوع و محمول نباشد نسبت نیست، و اگر نسبت نبود کیفیت نسبت هم نیست. چون این جهات ثلاث بیانگر کیفیت نسبت محمول به موضوع هست و همه این امور در ذهن است و نه در خارج، قهرن وجوب و امکان و امتناع هم در ذهن وجود دارند، در خارج وجود ندارند. مسئله امتناع روشن است که در خارج وجود ندارد. چیزی در خارج وجود داشته باشد به عنوان امتناع، این فرض صحیح ندارد. عمده مسئله وجوب امکان است. چون وجوب امکان بیانگر کیفیت نسبت محمول به موضوع و همه ابعاد قضیه در ذهن است، پس بیانگر کیفیت نسبت محمول به موضوع در ذهن خواهد بود. اینها جزء مفاهیم و نه جزء ماهیات، جزء معقولات ثانیه نه جزء معقولات اولیه. قهرن همانند اعراض نخواهند بود که اعراض معقولات اولیه هن و در خارج موجودن، نظیر سواد و بیاض یا حرارت و بروده و امثال ذلک. اینها مفهومن نه ماهیت، معقول ثانیه نه معقول اول، بنابراین راهی برای وجود خارجی اونها نیست. منتها این معانی بدیهی را که بخواهن اثبات کنن تا در زمینش بحث کنن، بحث باید بحث فلسفی باشد. چون معانی اینها روشن است، معنای وجوب و امکان و امتناع روشن است، اما آیا وجوب و امکان و امتناع موجود است یا نه، این بحث بحث فلسفی است و اساس بحث ها هم در منطق مطرح است. منطق است که در باب قضایا قضیه را به موجهه و غیر موجهه تقسیم می‌کند، و قضیه موجهه را به بسیط و مرکب تقسیم می‌کند، بساعت موجهات و مرکبات از موجهات را به 13 قسم یا کمتر و بیشتر تکثیر میکنن. پس بحث اساسی این جهات ثلاث در منطق هست، ولی منطق عهده‌دار اثبات جهت نیست. منطق نمیتواند ثابت کند که ضرورت موجود است، امکان موجود است یا موجود نیست. بحث درباره این که از ضرورت و موجودتون الامکان و موجودون بحث فلسفی است نه بحث منطقی. فلسفه باید ثابت کند که ضرورت هست، امکان هست، اونگاه به منطق واگذار کند، بگوید ضرورت و امکانی که وجودش در فلسفه ثابت شد، شما در خصوصیاتش، شرایطش و انهاش بحث کنید. همین کار را هم منطق می کند، یعنی اصل وجود جهات ثلاث را از فلسفه دریافت می کند. بعد از اثبات این که جهات ثلاث موجودن، اونگاه در انها و اقسام این جهات ثلاث در قسمت موجهات بحث می کند. لذا قیصری قبل از این که اصطلاح اهل الله را بیان کنند، همون سخن معروف بین حکما را اشاره میکنن، بعد به نظر خاص میپردازن. معروف بین اهل حکمت این است که میگوین اگر ما محمول را به موضوع نسبت دادیم، این محمول برای اون موضوع یا ضروری ثبوت است یا ضروری العدم است یا لا ضروری ثبوت و لا ضروری عدم. این نسب را اول درباره موجود مطلق میسنجن در حلیت های بسیطه یا لیس تامه میسنجن، بعد در حلیت های مرکبه میگوین اگر ما شی را نسبت به وجود بسنجیم، یا ضروری الوجود است یا ضروری العدم است یا لا ضروری طرفین، از این سه قسم بیرون نیست، چون احتمال قسم چهارم به مجرد ابطال او ظاهر خواهد شد. یعنی قسم چهارم فرض ندارد که یک شی هم ضروری الوجود باشد هم ضروری العدم، گرچه به حسب احتمال ابتدایی انسان این چنین میپندارد که شی یا ضروری الوجود است یا ضروری العدم است یا ضروری الطرفین است یا لا ضروری الطرفین، ولی به اندک تأمل توجه میکند که ضروری الطرفین بودن مستحیل است، یعنی یک شی هم واجب الوجود باشد هم ممتنع الوجود. قهرن طبق حصر عقلی از این سه قسم بیشتر نخواهد بود. این را هم مرحوم صدر متعلهین در همون جلد اول اسفار بیان کردن که هر جا حصر حصر عقلی شد نه حصر استقرایی و دائر بین نفی و اثبات بود، حتما به دو منفصل حقیقی با تحلیل بشود، زیرا حصر عقلی دائر بین نفی و اثبات است و یک شی بیش از یک نقیض ندارد، نقیض کل شئن رفعه. چون یک شی بیش از یک نقیض ندارد، اگر در یک موردی حصر حصر عقلی بود و بین سه امر یا بیش از سه امر منحصر بود، حتما به چند منفصل برمیگردد. اگر یک شی منحصر در سه مطلب بود، حتما باید به دو منفصل حقیقی برگردد، زیرا یک منفصل حقیقیه بیش از یک مقدم و یک تالی ندارد، چون منفصل حقیقیه آن است که اجتماع مقدم و تالی محال، ارتفاع مقدم و تالی محال. وقتی اجتماع محال می شود و ارتفاع محال می شود که مقدم و تالی نقیض هم باشد، چون اجتماع نقیض این محال است، اجتماع مقدم و تالی محال است، چون ارتفاع نقیض این محال است، ارتفاع مقدم و تالی محال است. تنها چیزی که میتواند منفصل حقیقی را تشکیل بدهد، شیء و نقیض شیء است. بنابراین چون شیء با نقیضش میتواند منفصل حقیقی تشکیل بدهد و یک شیء هم بیش از یک نقیض ندارد، قهرن با یک منفصل نمیشود ثابت کرد که این امر منحصر در سه قسم است، باید با دو تا منفصل بیان بشود. خلاصه از فرموش مرحوم صدر متعلیم تو همون جلد اول اسفار این است که شی یا ضروری الوجود است یا نه، این منفصل حقیقی اول، و اگر ضروری الوجود نشد یا ضروری العدم است یا نه. اگر ضروری الوجود شد میشه واجب، اگر ضروری العدم شد میشه ممتنع، اگر لا ضروری الوجود ولا ضروری العدم شد میشه ممکن. پس الشیء او اما ان یکون ضروری الوجود او لا، این مفصل حقیقیه. اگر ضروری الوجود شد که میشود واجب، و اگر ضروری الوجود نشد و ما لا یکون ضروری الوجود اما ان یکون ضروری العدم او لا، چیزی که ضروری الوجود نیست یا ضروری العدم هست میشه ممتنع، یا همونطور که ضروری الوجود نیست ضروری العدم هم نیست میشود ممکن. محصول این دو منفصل حقیقیه همون مواد ثلاث است. لذا حصر جهت در سه، حصر ماده در سه، حصر عقلی خواهد بود. احتمال چهارم که یک شیء هم ضروری وجود باشد هم ضروری عدم، یعنی احتمال جمع نقیزن و اندک توجه ابطال او روشن خواهد شد. این اجمالی از حصر عقلی جهت در سه یا ماده در سه قسم. بعد از اینکه ثابت شد که ماده بیش از این سه قسم نیست، مسئله ثانیه مطرح است که آیا اینها موجودن یا موجود نیستن. درباره امتناع همونطوری که اشاره شد بحثی به میان نمیاد که آیا امتناع در خارج موجود است یا نه. عمده بحث درباره وجوب و امکان است. یک ضابطه پیشینیان داشتن مخصوصا در کلمات شیخ اشراق بود که کل ما یلزم من فرض وجودی تکرر نوعه فهو امر اعتباریون، هر چیزی که اگر در خارج موجود بشود تسلسل لازم می آید او در خارج وجود ندارد، امریس اعتباری، البته اعتبار فلسفی نه اعتبار حکمت عملی و علوم اعتباری. گفتن امکان و وجوب از این قبیل است. امکان اگر در خارج موجود بشود تسلسل لازم می آید. چرا؟ برای اینکه امکان اگر موجود باشد هر شیئی که موجود شد یا واجب است یا ممکن. امکان که موجود شد یا واجب است یا ممکن. اگر امکان واجب باشد که لازمش آن است که قابل زوال نباشد، تبدیل نشود به چیز دیگر. گذشته از این اگر امکان واجب شد اون واجب هم اون وجوب هم در خارج موجود است، اون وجوب یا امکان دارد یا وجوب. اگر امکان داشته باشد که لازمش این است که وجوب برطرف بشود، و اگر وجوب واجب باشد که للوجوب وجوب فیتزل. چون شیئی که در خارج موجود بشود لازمش تکرر همون نوع است، اون شیء امریس اعتباری. امکان اگر در خارج موجود بشود لازمش تکرر نوع است، وجوب اگر در خارج موجود بشود لازمش تکرر نوع است، و هرچه که از وجودشون در خارج تکرر نو و تسلسل لازم می آید وجود خارجی ندارن و امر اعتباری هن. پس امکان و وجود امر اعتباری هن. این هم مسئله ثانیه، این هم با این قیاس اقترانی.
این جوابش همونی که مرحوم آخون از شکال شرشگاه در
وجود نمیشه. حالا برسیم به مسائل بعدی. پس فعلا یه بحث در این است که این جهاد سلاس معناش روشن است. مواد سلاس این رو مطرح نکردن برای اینکه واضح است ضرورت و امکان معناشون روشن است. بحث دیگر در اینه که اینها رو ما از کجا ثابت بکنیم، این از کجا برخواستن. بحث سالس این است که آیا اینها وجود دارن یا نه. تا کنون ثابت شد که اینها وجود ندارن مگر در همون حیطه عقل. اون چی که معروف بین اهل حکمت بود این است که این بود که این ضرورت و امکان و امتناع را جهت قضیه می دانستن و می گفتن ماهیت را اگر چونچه ما به وجود بسنجیم از این سحال بیرون نیست. این در تقسیم های ابتدایی. بعد یک مقدار که این رو باز می کردن می گفتن به این که شیء اگر به وجود سنجیده بشود یا ضرورت اقتضای وجود دارد یا اقتضای عدم دارد یا لا اقتضا طرفین است. اونگاه اگر چیزی زر اقتضای وجود داشت میشد واجب و چیزی اقتضای عدم داشت میشد ممتنع و چیزی اقتضای لا اقتضا طرفین بود میشد ممکن. کم کم به این مسئله پرداختن که ممتنه چیزی نیست که اقتضای عدم داشته باشد، ذاتی نیست که مقتضی عدم باشد. بعد توجه کردن که ممتنه لازات است، نه ذاتی است که اقتضای عدم دارد. فقط در باره واجب و ممکن این دو مطلب را پذیرفتن، یکی اینکه واجب ذاتی است که اقتضای وجود دارد، دیگر اینکه ممکن ذاتی است که اقتضای وجود ندارد. بعد وقتی دقیق تر شدن گفتن به اینکه واجب چون بسیط است و ماهیتش عین علمیت اوست و در اونجا ماهیت به معنی ما به شهبه و است نمای غالفی جواب ماهو، پس واجب ذاتی در قبال وجود ندارد که ذاتش مقتضی وجود باشد. اگر واجب این چنین معنا شد که ذاتی که اقتضای وجود داشته باشد، ذاتی که مقتضی وجود باشد، او واجب است. به این معنا درباره واجب نمیتوان تصدیق کرد، زیرا واجب ذاتش عین وجود است، نه اینکه ذاتش جدای از وجود باشد و مقتضی وجود باشد. قهرن همون طوری که ممتنه مادون آن است که ذات داشته باشد و این ذات مقتضی عدم باشد، واجب هم مافوق آن است که ذاتی داشته باشد که اون ذات مقتضی وجود باشد. چون اقتضا نشانه تعدد است، اگر وجود عین ذات واجب است و ماهیتش عین هویت است، پس سخن از اقتضا و مقتضی و مقتضا نخواهد بود که ما بگویم واجب ذاتی است که مقتضی وجود باشد. پس ممتنع از اون جهت که دون الاقتضا است از بحث کنار می رود و واجب از اون جهت که فوق الاقتضا است، چون عینیت است نه اقتضا، از بحث کنار می رود. پس اون چه که در اوائل امر گفته شد که واجب ذاتی است که مقتضی وجود باشد، در اواخر امر معلوم شد که واجب عین الوجود است نه ذاتی است که مقتضی وجود. مرحوم آخون بفرماد به این که این بزرگان تا به اینجا راه یافتن که عنایت کردن واجب ذاتی نیست که مقتضی وجود باشد، بلکه عین الوجود است، ولی در معنای امکان به همون حد ساده موندن، همون حدی که دیگران از امکان برداشت کردن و با نظر ابتدایی ممکن را تفسیر می کردن، حکما در معنای امکان به همون نظر ابتدایی موندن، گفتن ممکن یعنی ماهیتی که لا اقتضایی باشد نسبت به وجود و عدم. اما این معنا رو دیگه دقت نکردن که امکان تنها درباره ماهیت گفته نمی شود. یک امکان ماهوی است، امکان وجودی. امکان ماهوی به همین معناست که ماهیت نسبتش به وجود عدم علی‌السوا باشد، یا ماهیت نسبت به وجود و عدم اقتضا نداشته باشد، لا ضرورت طرفین باشد یا لا اقتضا طرفین باشد یا استواء نسبت این باشد. ولی اگر وجود ممکن شد نه ماهیت، و اگر امکان را به وجود اسناد دادیم نه به ماهیت، نگفتیم شجر ممکن است، گفتیم وجود و شجر ممکن است و وجود الله سبحانه و تعالی واجب است، در اونجا نمی شود گفت که وجود شجر ممکن است به این معنا که نسبت وجود و عدم به وجود علی‌السوا است، یا وجود و عدم برای وجود لا ضروری است. این معنا درباره ماهیت شجر می توان گفت که وجود و عدم نسبت ماهیت شجر علی‌السوا است، یا ماهیت شجر لا ضروری و طرفین است. اما این دو تفسیر را یا اونچه به این دو تفسیر برمیگردد نمی توان درباره وجود شجر و سایر وجودات امکانی مطرح کرد، گرچه می توان گفت نسبت وجود و عدم به ماهیت شجر علی‌السوا است، گرچه می توان گفت نه وجود برای ماهیت شجر ضروری است نه عدم برای ماهیت شجر ضروری، ولی نمی توان گفت که نسبت وجود و عدم به وجود شجر علی‌السوا است و وجود شجر لا ضروری الوجود است و وجود شجر لا ضروری العدم است. بلکه نسبت وجود به وجود شجر ضروری است، نسبت عدم به وجود شجر بالامتناع است. بنابراین نه استوای نسبتا صحیح است نه ضرورت طرفین بودن. قهرن امکان درباره ماهیت به همون معنای لاقتضایی است، امکان در وجود به معنای فقر و ربط خواهد بود. اگر گفته شد ماهیت شجر ممکن است به همون معنای معروف است، و اگر گفته شد که وجود شجر ممکن است یعنی ربط است و فقر. قهرن مسئله جهات سلاس که شیء یا واجب است یا ممکن یا ممتنع، چون بحث فلسفی است و موضوع مسئله بود الموجود باشد و الموجود نمیتواند ممتنع باشد، از این تثلیث به تثنیه منتقل میشود. یعنی تا کنون اگر میگفتن شیء یا واجب است یا ممکن یا ممتنع، مسئله فلسفی نبود. الان که مسئله فلسفی شد، باید موضوع فلسفه، موضوع مسئله الموجود باشد و الموجود نمیتواند ممتنع باشد. قهرن از اون تثلیث به تثنیه منتقل میشود که الموجود اما واجب و اما ممکن. از این مرحله به بعد، همونطوری که وجوب را حکما عنایت کردن که وجوب واجب به معنای این نیست که واجب ذاتی دارد مقتضی وجود، امکان ممکن هم به این معنا نشد، به معنا نیست که ذاتی دارد که لااقتضاست، بلکه امکان به فقر برگشت و وجوب به غنا. قهرن تقسیم الموجود الى واجب و الى ممکن، بازگشتش به تقسیم وجود به مستقل و رابطه است که نتیجه الموجود و اما واجبون و اما ممکنون این خواهد شد که الموجود اما مستقلون و اما رابط، اما غنیون و اما فقیر. و همونطور که غنا این غنیست، فقرم این فقیر است. دیگر در این تحلیل منطق به دنبال فلسفه راه پیدا نمی کند. منطق کار با قضایا دارد، در هم اون قدم های اولیه چند قدم به دنبال فلسفه می آید، رأس المالش را می گرد و درباره همون رأس المال بحث می کند. از اون به بعد اگر فلسفه پیشرفت کرده است یا حکیم ترقی کرده است، منطق یا منطقی به دنبال او نخواهد رفت، زیرا اون بحثش مربوط به عینیت خارج است، نه مربوط به قضایا ذهنی و معانی اعتباری.
در این تفسیر که اشتباه نکردن، حالا متذکره وجود ممکن نشدن مسئله است، ولی در این تقسیم که موجود یا واجب است یا ممکن درست است دیگر.
بله،
ماهیت، یعنی ماهیت نسبت به وجود عدم متصابتر،
اون وقت
دروغ نیست، این که درست است.
بله، اما اون چه که باید کشف بکنن کشف نکردن، یعنی درباره ماهیت درست گفتن، اما قوی تر از او که امکان فقری است او رو نتونستن کشف کنند.
درست است، ولی این معناش این نیست که این باطل است.
نه، این باطل نیست، این حق است، منتها این مربوط به ماهیت است. امکانی که مربوط به وجود باشد اون رو کشف نکردن. و قهرن مسئله جهات سلاس به همون سادگیش میماند، دیگر بر نمیگردد به مسئله مستقل و رابط. ولی تحلیل مرحوم آخون تقسیم مسئله جهات سلاس برمیگردد به مستقل رابط. بازده این مسئله در حدوث قدم و سایر مسائل روشن میشود.
در این نکته اول هم فرمودید اگر موضوع فلسفه مفهوم الموجود باشد، بنابراین
نه خب موضوع
جزء مسائل فلسفی میشن.
موضوع فلسفه حقیقت خارج از حقیقت خارج
دیگه نیست، اگر خارج که نمیشه، چون خیلی از مسائل فلسفه بیرون میداره است.
نه، باید به حقیقت خارج برگردد اگر مسئله فلسفی است. اما بلا واسطه او لا مل واسطه،
حقیقت و... خارجی که موضوع قرار نمیگیره در مسائل، مفهوم قرار میگیره به موقع مرآت
مانه. البته، اما چون مفهوم اون حقیقت خارج هست، ممتنع راه ندارد. بحثای ممتنع از خارج خواهد
شد. ممتنعات هم از خارج بالاخره حکایت میکنند.
نه، لا حکایت است، ممتنه فرمود لا حکایت است، ممتنه لا ذات است.
نفس الامر درست نمیشه.
بنابراین ممتنه در حقیقت لا ذات است، چون هر حکمی که برای ممتنعات است در حقیقت برای اون ریشه های انتزاعی ممتنعات است که امر وجودی خواهد بود. این تحلیل مرحوم صدر متعلهین که امکان را به امکان فقری برگردوندن، تنها یک مطلب عقلی عمیق نبود که در مسئله جهات سلاس سودمند باشد، بلکه در سایر مسائل فلسفی بهره‌های حکیمانه دارد. و خلاصه اون استفاده هم این است که مرحوم آخون میفرمان به این که چون امکان به دو قسم تقسیم میشود، امکان ماهوی و امکان فقری، همون اشکالی که حکما بر متکلمین دارن که علت احتیاج به علت حدوث نیست بلکه امکان است، همون اشکال بر حکما هم وارد است. در مسئله این که چرا جهان به مبدأ محتاج است، چرا معلول به علت محتاج است، متکلمین گفتن به اینکه علت احتیاج حدوث است، حکما گفتن علت احتیاج امکان است. متکلمین گفتن که چیزی که نبود و پیدا شد این مبدأ میخواهد، و از این رو هم عالم را حادث میدانستن و فیضی هم که حادث نباشد قدیم باشد اون را با معلول و مخلوق بودن سازگار نمیدانستن. علت احتیاج حدوث است. حکما بر متکلمین اشکال کردن که حدوث کیفیت وجود است و بعد از وجود است، و هرگز چیزی که بعد از وجود است نمیتواند علت احتیاج وجود به مبدأ باشد. اگر ما خواستیم بحث کنیم که شجر چرا به مبدأ و علت محتاج است، کسی نمیتواند بگوید چون شجر حادث است از این جهت محتاج است. چرا؟ چون بحث در علت احتیاج وجود شجر به مبدأ است. علت احتیاج قبل از احتیاج است و احتیاج قبل از وجود خارجی است. شی اول محتاج هست، وقتی که محتاج شد مبدأ اون رو می آفریند، وقتی که آفرید متصف می شود به حدوث. پس حدوث کیفیت وجود خارجی است، اون وجود مسبوق به عدم را می گوین حادث. پس حدوث صفت وجود است که بعد از وجود یافت شد، و هرگز صفت وجود که بعد از وجود است نمیتواند علت احتیاج وجود به مبدأ باشد. علت احتیاج قبل از احتیاج است و احتیاج قبل از آفرینش اون شی است و اون شی قبل از حدوث است. لذا صفت حدوث نه شطرن و نه شرطن نمیتواند علت حاجت باشد. دور لازم میاد، یا دور سری یا دور مزمن. این خلاصه اشکال حکما بر متکلمین. مرحوم صدر متعلی میفرمان به این که همون اشکالی که شما بر متکلمین وارد کردید بر خود شما هم وارد است، اگر بخواهید امکان را علت احتیاج بدانید. زیرا امکان دو قسم است، یعنی امکانی که شما قائلید همون امکان ماهوی، امکان فقری که جزء ابتکارات حکمت متعالی است اون بعدن مطرح میشود، اما امکانی که شما اون را علت حاجت دانستید امکان ماهوی است. این امکان ماهوی که در اون اعتبارات طولی ماهیت مطرح میکنید، این چنین میگویید که از شیء تقرر فامکنه فاحتاج فاوجب فوجب فاوجد فوجد. این اعتبارات طولی ماهیت است. اول تقرر ماهوی ماهیت است، بعد امکان ماهیت است، بعد احتیاج ماهیت است، بعد ایجاب است و وجوب است و ایجاد است و وجود. چون وجود اصیل است، در هر موطنی از مواطن ذهن و خارج بخواهید حکم بکنید، هر حکمی که برای ماهیت میکنید بعد از وجود اوست. این امکان صفت ماهیت است. چون ماهیت اعتباری است و وجود اصیل است، در هر موطنی که باشد ماهیت بعد از وجود است. پس اول وجود هست و بعد ماهیت هست و بعد امکان ماهیت هست و بعد حاجت هست. شما اگر بخواهید امکان ماهیت را علت احتیاج ماهیت بدانید، این همون محظور دور مزمر است که اشد فسادن از دور مسر است. بحث در علت حاجت است. علت حاجت قبل از حاجت است. حاجت قبل از آفر ایجاد است و امثال ذلک. و شما در جواب این سوال که چرا ماهیت محتاج به علت است، این چنین میگویید که چون ممکن است. خب این امکان که سبب حاجت هست صفت ماهیت است. ماهیت متأخر از وجود است. شی باید موجود بشود تا از حدود او ماهیت انتزاع بکنیم و ماهیت متصف بشود به امکان، اون امکان بشود سبب حاجت و اون احتیاج باعث بشود که علت او را بیافریند. و اگر شی وجود خارجی پیدا نکند ماهیت در کار نیست، وقتی ماهیت در کار نبود امکان در کار نیست، وقتی امکان در کار نبود احتیاج در کار نیست. همون اشکالی که حکما بر متکلمین میکنن که حدوث نمیتواند علت حاجت باشد بر خود حکما هم وارد است.
در ذهن مقدم میدونن،
در تحلیل ذهنی هم بالاخره ذهن ماهیت را موجود میبیند و از او امکان انتزاع میکند. تا وجود علمی پیدا نکند ماهیت نیست. پس در ذهن تابع وجود ذهنی است، در خارج هم تابع وجود خارجی است. اگر وجود نباشد ماهیت نیست و اگر ماهیت نباشد امکان هم نیست.
ماهیت ذهنی صفتش
تابع وجود ذهنی است.
باشد
خب وجود ذهنی هم مثل وجود خارجی معلول است و مخلوق. همونطوری که پدیده های ذهنی معلول است، پدیده های خارجی هم معلول است. همونطوری که ماهیات ذهنی خارجی معلول است، ماهیات ذهنی هم معلول است. لذا اس می فرمان به این که در تحلیل عقلی حکمت مشهور کاری نمی تواند پیش ببرد. همون اشکالی که بر متکلم وارد است بر حکم وارد است. لذا بهترین راه برای احتیاج و اثبات احتیاج، بله، چون اگه چیز ذاتی شد احتیاج هست. اگر حدوث علت احتیاج باشد، اگر حدوث علت احتیاج باشد بین بقا و حدوث فرق است. اما اگه امکان علت احتیاج باشد، چون امکان ذاتی است و لازروری بودن و استوا بودن ذاتی است و این ذات هموار فیض می طلبد. بنابراین مرحوم آخوند راه دیگری را طی کردند که مقدمات اون را در مواد ثلاث بیان کردند. می فرمان به این که علت احتیاج امکان فقری است نه امکان ماهوی. یعنی این موجود چون ذاتن مرتبطه است، بنابراین احتیاج از خود ذات گرفته می شود، نه او اینکه موجود محتاج باشد، بلکه حاجت است. بین محتاج و حاجت دیگر فرقی نیست. همونطوری که در واجب بین غنی و غنا فرقی نیست، در ممکنم بین محتاج و حاجت فرقی نیست. قهرن مسئله علت و معلول هم به رابط و مستقل برمی گردد. این انسجامی است که هم مسئله مواد ثلاث را به رابط مستقل برمیگرداند، هم مسئله علت و معلول را به رابط مستقل برمیگرداند، هم مسئله حادث و قدیم را به رابط مستقل برمیگرداند، و این هم یک مسیر فکری است که هر جای به سبک خاص ظهور میکنه.
بالاخره این صفت متکی به کدام موصوف است؟
عین موصوف است، مستاقاً به غیر موصوف است مطلقاً.
بالاخره صفت مؤخر از موصوف است.
نه، در صفاتی که ذات نه فقر برای فقیر عین ذات است، همون طور که غنی غنا برای غنی عین ذات است. صفات عین ذات است.
صفت که عین ذات در ممکن نیست. چرا که ممکن نیست حرف عرفا رو بزنیم؟
نه، صفت عین ذات بودن مخصوص واجب نیست. در منطقه وجوب صفت واجب، موصوف واجب، عینیت واجب. در منطقه ممکن صفت ممکن، موصوف ممکن، عینیت هم به تبع طرفین ممکن. صفت عین ذات بودن دلیل وجوب نیست. الان صفات ما عین ذات ماست، یعنی نفس به خود عالم است، علم نفس به ذات عین نفس است. صفت یک شیء عین ذات یک شیء باشد نشانه بساطت اوست، نشانه وجوب او.
بسیط بود میشه واجب دیگه.
اگر بسیط بود و مطلق میشه واجب، اگر بسیط بود و محدود میشه فقیر. بنابراین صفت عین موصوف باشد نشانه بساطت اوست، نه نشانه وجوب او. فقر برای فقیر ذاتی اوست، اونطوری که غنا برای غنی ذاتی اوست. قهرن مسئله مواد ثلاث بعد از تحلیل به رابط مستقل برمیگردد، مسئله علت و معلول بعد از تحلیل به رابط مستقل برمیگردد، مسئله حدوث و قدیم، محدث و حادث، مبدع قدیم و حادث، همه و همه به رابط مستقل برمیگردد و امثال ذلك. تا اینجا تحلیل مرحوم آخوند.
در اینجا محتاج قبل از اینکه موجود بشه که محتاجی نیست، تا اینکه بگیم عنوان محتاجش بذاریم، و بعد از وجودم که یه احتیاج نداره تا اینکه بگیم محتاجه، خود این محتاج به ما هو محتاج ذات به ما هم بگیم.
در مسئله امکان ماهوی چون لا ضروری و طرفین است، این لا ضروری و طرفین از خود ذات ماهیت انتظام می شود و هرگز قابل زوال نیست، این هر لحظه محتاج است. اگر علت احتیاج حدوث باشد، شی وقتی که حادث شد در حال بقا چون حدوث نیست نیازی هم ندارد. این همون شبهه است که بر اهل کلام وارد است. لذا به احیانا ملتزم هم شدن که لو جاز باری العدم لما ذر عدمه العالم. ولی اگر علت حاجت امکان بود، چون امکان ذاتی است قابل زوال نیست، در حدوث و بقا یکسان است، بنابراین حاجت هم در حدوث و بقا هست. و اگر یه چیزی عین الفقر بود،
قبل از پیدایش اون محتاج می‌خوام بگیم محتاج ما نداریم قبل از پیدایش،
نه این شی عین الفقیر است، عین الفقر است. قبلا نه شی هست نه محتاج، اما ذاتش عین الحاجت است. اگر چیز ذاتش عین الحاجت هست، در مقام علم حق از خدای سبحان تقاضای هستی خارج میکند و از اون طرف چون در فاعل هیچ حالت منتظری نیست، به این شیئی که عین الفقر است و عین السؤال است فیض اعطا میکند و آتاکم من کل ما سألتموه جامع عمل میباشد. نه، در حضرت علمیه فهم قابل هست و به خارج محقق می شود، اول معلوم است بعد موجود خارجی می شود.
از تقدم ماهیت در وجود لازم آمد؟
نه، تقدم علم بر عین لازم آمد.
گفتن عیانی، گفتن ماهیت.
بله، حالا ماهیت که می گوین ماهیت رو به عنوان مظاهر علمی مطرح کردن، مظاهر خارج وجود مطرح کردن. ماهیت هم جز مظاهر بود چیز دیگر نیست. تا اینجا تحلیل مرحوم آخون بود.
چه شد که در حدوث و در بقا اصل وجود نیازه به حاجت، نیازه به علت، اینطوری
تر رو بس میکنه؟ بله، اگر چون چه وجود حادث باشد، چرا اگر سبب احتیاج حدوث باشد در بقا نباید محتاج باشد، چون حدوث در کار نیست. ولی اگر سبب احتیاج امکان ماهوی باشد، مشهور بین حکما، یا امکان فقری باشد، حدوث و بقاش یکسان است. چرا؟ چون این ذات لا ضروری است، ذاتی که لا ضروری است حدوث و بقاش یکسان است، لذا همواره علت میخواد. یا بنابر امکان فقری، این ذاتی است عین الفقر، ذاتی که عین الفقر است در همه مراحل محتاج مبد است. اما اونچه که قیصری میفرمایند، میفرمایند به این که گرچه این معانی در ذهن وجود دارم در خارج وجود ندارم، با دو تا منفصل حقیقی این سه قسم متولد میشود، اما یک شبهه در اینجا هست که اون شبهه را حکما نمیتوانند جواب بگویند ولی عرفا جواب میگویند. و اون شبهه این است که شما که گفتید شی یا واجب است یا ممکن یا ممتنه، بعد ممتنه رو گفتید عبارت از چی؟ ذاتی است که اقتضای عدم داشته باشد، ممتنه که لازاد است. جواب میدن به این که ممتنه دو قسم است. یک قسم همان است که در کتب حکمی معروف است و اون قسمی است که عقل او را فرض میکند، نظیر اجتماع نقیزین، اجتماع ضدین. مثلا میگوید اجتماع نقیزین مغایرون لاجتماع ضدین، اینا قضایای غیر بطیه است. یعنی اگر اجتماع نقیزین داشته باشیم، اگر اجتماع ضدین داشته باشیم، اینا غیر از همان، اینا به فرض عقل فرض میشود ولا غیر. قسم دیگر که به اصطلاح اهل الله هست، همون اعیان ثابته هستن که در حضرت علمیه مظهر باطن نه مظهر ظاهر و تقاضای بطون دارن و از خدای سبحان مسئلت میکنن که اینها رو فقط در همون نشأه علم نگه بدارد، به خارج نیاید. منتها اقتضا در اینجا معنی تقاضاست نه معنی تأثیر و امثال ذلک. پس ممتنه به اصطلاح اهل الله عبارت از اون ماهیات و اعیان ثابتی هن که مظهر باطنن و حتما باید برای ابد در حضرت علمیه بمانن و ظهور عینی پیدا نکنن. به این معنا ممتنه ذات دارد، به این معنا. البته اونگاه می فرمان به این که وجوب همه جا فراگیر است. این تقسیمی که شده است بعد از امتیاز است. ما اگر چون که وجود را من حیث هو وجود ببینیم، او واجب است. وجود من حیث هو وجود واجب است. یک مطلب این است که این مواد ثلاث یا این معانی ثلاث یکسان نیست. یک بحث این است که پیدایش این مواد سلاس و این معانی سلاس بعد از امتیاز است. اگر ما وجود را یکسان دیدیم، مقید نکردیم، مطلق دیدیم، سخن از امکان به میان نمی آید، فضلاً از امتناع. اما وقتی وجود را در مظاهر گوناگون و در کسوت‌های گوناگون یافتیم، اونگاه کثرت مطرح است و همونطوری که سخن از امکان به میان می آید، سخن از امتناع هم به میان می آید. ولی وقتی سخن از امکان و امتناع به میان آمد، اونطور نیست که مثل سخن از وجود مثل سخن وجود باشد. چرا؟ برای اینکه ممکن ماهیتی است که نسبت به وجود لااقتضاست، ممتنع ماهیتی است که نسبت به وجود اقتضای عدم دارد، اما واجب ذاتی نیست که نسبت به وجود اقتضای عدم داشته باشد، وجود داشته باشد، بلکه واجب همون عین الوجود است. در مسئله ممتنع و در مسئله ممکن غیر مطرح است، ولی در باره وجوب غیر مطرح نیست. در باره ممکن میتوان گفت که این شی ممکن است، یعنی وجود برای او ممکن است. در باره ممتنع میتوان گفت که این شی ممتنع است، یعنی وجود برای او ممتنع است. و در باره واجب نمیتوان گفت که این شی واجب است، یعنی وجود برای او واجب است، چون او عین الوجود است. چون عین الوجود معنا ندارد که یک وجود زائدی را ما به او نسبت بدیم، این تفاوت هست. بعد میفرمان وجود به همه محیط است، رخ به قانون شمال هم جل هم یوجد هم تفسر بکنن، و امکان چون که امکان هم محیط به منطقی امکان است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 26. اون با امکان فقری البته یکسان دیگه، در امکان فقری هم همچنین است. البته تذنیب فل وجوب و الامکان و الامتناع لما ذکر الشیخ رضی الله عنه فل کتاب، یعنی در این فصوص، الوجوب به ذات و بالغیر، اصطلاح وجوب به ذات را، اصطلاح وجوب بالغیر را و همچنین امکان و ممکن و امتناع را ذکر کردن، لما ذکر الشیخ فی الکتاب الوجوب به ذات و بالغیر و الامکان و الممکن و الامتناع، این اصطلاحات را در خصوص ذکر کردن، ما ناچاریم در مقدمه این اصطلاحات را بیان کنیم تا کسی که وارد این فصول شد علا بصیرتن باشد. احتجنا الى بیان نسب سلاس علا هذه طریقه، یعنی بر طریقه اهل الله. و اگر اصطلاح این عرفا همون اصطلاح حکما بود، لازم نبود که ما یه بحثی را اونجا عنوان کنیم. فنقولو الوجوبو والامکانو والامتناعو من حیث انها نسب عقلیت صرفه لا تحقق لها فی الاعیان تحقق الاعراض فی معروضات الخارجیه. اینها از اون جهت که نسبت قضیه بیانگر کیفیت ارتباط محمول به موضوع ان، از اون جهت فقط در ذهنن. چرا؟ برای اینکه موضوع و محمول و قضیه همه اینا جز معقولات ثانیه است. ضرورت و امکان و امتناع بیانگر کیفیت ارتباط محمول قضیه به موضوع قضیه. خب قضیه که در خارج نیست تا نسبتش به کیفیت نسبتش در خارج وجود داشته باشد، اونطوری که اعراض در خارج وجود دارد. احیانا ظرف اتصاف اینها ممکنه در خارج باشد، اما ظرف عروض اینها حتما در ذهن است. لذا فرمود اونطوری که اعراض در خارج وجود دارد که ظرف عروض و اتصاف هر دو در خارج است، این معانی سگانه اونچنان در خارج وجود ندارد. فنقول الوجوب و الامکان و الامتناع من حیث انها نسب عقلیت صرفه لا تحقق لها فی الاعیان تحقق الاعراض فی معروضات حل خارجیه ولا وجود لها الا فی الاذهان. نه فقط در ذهن وجود داره، نه در عین. چرا؟ لأنها احوال تابعت للذوات الغیبیه ثابته فی الحضرت العلمیه. اینها در همون اعیان در حضرت علمیه برای اعیان ثابته این سهالت هست، یعنی این ماهیاتی که در حضرت علمیه موجودن یا مقتضی وجودن یا مقتضی عدمن و مانند آن، منتها مقتضی وجود بودن را توضیح میدهم.
پس به امر قول به حضرت علمیه دوری که وارد کرده بر امکان ماهوی ملا صدرا مندفع میشه.
آخر اون بحث بر حکمای مشهور بود، بر عرفان بود. لأنها احوال تابعت للذوات الغیبیت ثابتت فی حضرت العلمیه، این اعیان ثابته که در حضرت علمیه وجود دارن سهال دارن. حالا این سهالش هم یکسان نیست، اما به نظر الى وجودات حل خارجیه مانند اون دوتا، یا به نظر الى اصل الوجود و اصل ذات مانند این سومی، اما به نظر الى وجودات حل خارجیه کل امکان للممکنات، ماهیات امکانیه که در خارج وجود دارن، اعیان ثابته اینها در حضرت علمیه تقاضای وجود میکنند، نسبت وجود به این ماهیات بالامکان است. اما به نظر الى وجودات خارجیه کل امکان للممکنات ول امتناع للممتنعات، بعضی از امورن که مظهر باطنن نه مظهر ظاهر و حتما باید در حضرت علمیه در غیب باشن و ظهور نکنن، این هم ممتنع الوجود الخارجی هن. اسناد وجود به این ماهیات بالامتناع است والامتناع بود. و اما به نظر الى این تلک الذات، نه به نظر الى وجود زائد بلکه به نظر الى این تلک الذات، کل وجوده لیل وجود کل وجوده لیل وجوده من حیث و هوه هوه، وجود من حیث و هوه هوه این واجب خواهد بود. منتها بحث این است که در حضرت علمیه آیا وجود من حیث و هوه هوه مطرح است یا نه. اونجا جا برای من حیث و هوه هوه نیست، چون من حیث و هوه هوه یا این حیثیت اطلاقیه است که اطلاق مقسمی است که اون در محل بحث نیست، فوق البحث است، یا مقید به حیثیت اطلاقیه است که می شود لابشرط قسمی، این لابشرط قسمی فیض منبسط است و این فیض منبسط فیض خارجی است که صدر او را فیض اقدس تشکیل می دهد، ذیل او را فیض مقدس تشکیل می دهد، بالای او را اعیان ثابت تشکیل می دهد، پایین او را اعیان خارجی تشکیل می دهد. این دیگر در حضرت علمیه نیست که انسان بگوید در وجود در حضرت علمیه است.
پس مقصود از این چی باید بشه؟
کدام؟ لذا می فرمون به این که با اونها یقینا فرق می کند.
نه
حالا در تعین هم توضیح خواهد آمد که با اونها فرق می کند.
بعد به ذات به تلکزار
من میزه
و علمی هستن. این مقصود آیا نمی کنه این باشد که اگر ما یه قضیه درست بکنیم، مثلا بگیم الله و واجبان، این به تبع اون امور ما و حضرت علمیه مثلا این وجود به تبع این قضیه ما در اونجا هست.
موضوع قضیه وجود من حیث و هوه هوه است. اگر وجود من حیث و هوه هوه باشد، حضرت علمیه مرتبی از مراتب او خواهد بود.
درسته. ولی این قضایایی که ما تشکیل میدیم، آیا خداوند تبارک و تعالی این قضایای ما رو میدونه یا نمیدونه؟ حتما میدونه.
اینو قبلا
علمی هستن.
اینو قبلا فهمودن به اینکه چون محیط به عقل است و معقولات حصولی هم علم دارد، محیط به وهم است و موهومات وهم هم علم دارد و امثال ذلک. یه وقت از ما میخوام بگیم در اذهان مثل اون سخنی که در صدر گفتن، این سخن صحیح است که فرمود به این که این معانی نسبیه وجودی ندارند ولا وجود لها الا فی الاذهان، این درست است. اما وقتی که سخن از حضرت علمیه شد، سخن از حضرت علمی که شد، این تام نیست. لأنها احوال تابعتون لذوات الغیبیت ثابتت فی حضرت العلمی عینیه، اما به کذا و اما به کذا. این اما کذای اول درست است، اما کذای دوم که درست نیست.
اولم درست نیست، برای اینا ماهیات که نیستن. چرا؟ ماهیات در حضرت علمی هستن. اینا مفاهیم هستن.
نه، مفاهیم مثل ماهیات مظاهر وجودن، اینها که ما مفاهیمن اون ذوات، اینها در حضرت علمیه به تبع ماهیات وجود دارن، همونطوری که معانی در ذهن به تبع ماهیت وجود دارد، معانی در حضرت علمیه به تبع اعیان ثابت وجود دارد، به تبع اونها وجود دارد.
یعنی اگر قضیه درست بکنیم
بله، ولی منظور اینه که در اونجا چون علم حضوری است نه حصولی، ما اگر بخوایم با در ذهن خودمون سخن بگوییم این هم مطالب درست است، ولی اگر خواستیم به اعیان ثابته ببریم اونجا با تکلف درباره وجوب اصلاح بشود، برای اینکه اونجا وجوب به این معنا که موضوع قضیه قرار بگیرد و به لحاظ حضرت علمیه متصف به وجوب بشود این چنین نیست، وجود من حیث و هو فراگیر است. می فرمان به این که و اما به نظر الی عین تلک الذات کل وجوبه لل وجوده من حیث و هو، این همان است که از وجود با حیثیت اطلاقیش وجوب انتظار می شود.
مراد از اون ذات چی می شوند؟
کدوم ذات؟
تلک الذات شاید.
چون به مورد ذوات غیبیه، این ذوات غیبیه در ممکنات روشن، در ممتنعات روشن که ماهیت است، در واجب خود این وجود است، وجود من حیث و هو، وجود من حیث و هو واجب است، ماهیت یا ممکن است یا ممتنع.
مراد از ذات در
محجوز
در حضرت علمیه
ذات وجود است، وجود من حیث و هو وجود، و لیس وجوبه به نظر علل وجود زائد الخارجی، در امکان بر ممکنات، در امتناع بر ممتنعات، این چین است که ما وجود خارجی را نسبت به یک ماهیتی میسنجیم، میگیم این وجود خارجی برای ماهیت یا ممکن است یا ممتنع، ولی در مسئله واجب این چه نیست که ما وجود را به یک شیعی بسنجیم، بلکه خود وجود را با خودش میسنجیم، ملاحظه میکنیم از حق ذات او وجوب را انتظام میکنیم، میشه خارج محمول. فل وجوب هو ضرورت و اقتضاء ذات عینها و تحققها فی الخارج، که این قسم اول است.
با این ضرورت ذاتی میشه؟
نه، چون اون نامحدود است می شود ازلی. فل وجوبو هو ضرورت و اقتضاء ذات عینها و تحققها فی الخارج، این مال وجود. ول امتناعو هو ضرورت و اقتضاء ذات عدم الوجود الخارجی، که امتناع است که ذات مقتضی عدم باشد. این دو قسم. قسم سوم امکان است، بل امکانو عبارت از این است که بل امکانو عدم اقتضاء ذات للوجود والعدم، اونگاه این که محصول دو تا منفصل حقیقی است به سزل در آمده. بعد می فرمان که فل امکانو بل امتناعو صفتان سلبیتانه، امر سلبی هست. چرا؟ بل اینکه امکان لا اقتضا است، امتناع اقتضاء العدم است، هیچ کدام موصوف نمی طلبن. فالامکانو والامتناعو صفتان سلبیتانه، از این جهت صفت سلبیان، من حیث عدم اقتضاء الموصوف بهما، یک چیزی بخواهن که به ممکن یا ممتنع متصف بشود اقتضا ندارن، اما من حیث عدم اقتضاء الموصوف بهما الوجود الخارجیه، چیزی که متصف به امکان است وجود خارجی نمیخواهد، چیزی هم که متصف به امتناع است وجود خارجی نمیخواهد، یا عدم اقتضای وجود خارجی است یا اقتضای عدم هست، بالاخره اقتضای وجود خارجی ندارد، حالا یا اقتضای عدم دارد یا لا اقتضاست. ولی والوجوب صفت ثبوتیتان، برای که موصوف او حتما باید در خارج موجود باشد. اینجا اون شبه مطرح است که شما گفتید ممتنع عبارت از ذاتی است که اقتضای عدم داشته باشد، ممتنع که لازات است. لا یقال الممتنعاتو لا ذات لها فلا اقتضاء لها، ممتنع لازات است، لازات ذات ندارد تا اقتضای عدم داشته باشد، شی نیست، لا شی است، و ربا لعنا نقولو انها یعنی ممتنعات قسمانه. یک قسم هم ممتنع مصطلح منطق و فلسفه است، این قسمی است که فرزه العقل و لا ذات له، مثل اجتماع نقیزه این اجتماع زده این امثال ذالک، و این در منطق و فلسفه بحث رایجی دارد. اما و قسم امور ثابتتون بل اسماء الهیتون و قد تقدم فی بیان الاعیان، و قسم امور ثابتتون بل اسماء الهیه، در مسائل گذشته ثابت شد به اینکه بعضی از اعیان ثابت هستن که اقتضای خفا دارن، یعنی تقاضای عدم ظهور دارن، چون مظهر باطنن از خدای سبحان میخواهن که همچنان در حضرت علمیه بمانن. اینها ممتنع الوجود الخارجی هن، از اینها به عنوان ممتنعات یاد میکنن به لسان اهل الله. پس اون چه که عارف او را ممتنع میداند به فرض عقل نیست، بلکه بعضی از اسماء الهیه و مظاهر اسماء الهیه که فقط در حضرت علمی باید باشن، مظهر باطنن نه مظهر ظاهن، باید در همون نشأه علم بمانن و ظهور خارجی پیدا نکن. از این جهت ذات دارن، چون از این جهت ذات دارن تقاضا دارن، منطقه اقتضا نیست و تقاضاست. مطلبی که از این بحث شروع میکنن این است، میفرمان به این که وقد تقدم فی بیان الاعیان ان الوجوب یحیط به جمیع الموجودات الخارجیت و العلمیه.
وقد تقدم بیان الاعیان دنباله قبلی نیست،
ان الوجوب اول
کلام،
نه حالا اون در قبلا هم گذاشتن، اما چون با واو یا سمه و امثال ذالک رو منقطع نکردن، این نشون میدهد که این چه این است. اون هم به همون سبک اول که خونده شد برای مد که در قبل در بحث اعیان ثابته گذشت که ما ممتنعات دوست بل. اون گاه می فرمان به این که این امکانی که هست این چه نیست که امکان وسیمی باشد برای وجوب و مرز وجوب جدای از مرز امکان باشد، یک منطقه منطقه وجوب باشد، منطقه منطقه دیگر منطقه امکان. اگر چیزی واقعا ممکن وجود شد و در اثر امکان وجود فیض پیدا نصیب شد و موجود شد، زیر پوشش وجوب هست. وجوب به همه موجودات محیط است، همونطوری که واجب وجوب دارد، ممکنات موجوده هم وجوب دارند. از الوجود کاشف الوجوب جام، چه در حضرت علمیه چه در حضرت عینیه، چه در علم موجود باشد چه در عین موجود باشد، بدون ضرورت نخواهد بود. قسیمی نیست که در مقابلش وجود باشد، که مثلا جایی که امکان هست دیگر وجود نیاید. اینا قسیم های طولی همان. ان الوجوب یحیط به جمیع الموجودات الخارجیت و العلمیه. چرا؟ لأنها ما لم یجب وجودها لم توجد لا فی الخارج و لا فی العقل. می فرما به این که قانونی است که اشیاء ما لم یجب لم یوجد. این اشیاء ما لم یجب لم یوجد در واجب به یک معناست، در ممکن به معنی دیگر. در واجب چون عین الوجود است، به ذات خود متکی است، در تحلیل مفهومی فقط مفهوما از هم جداست، یعنی این شی چون عین الاستقلال است و عین هستی است، از این جهت موجود است و بحثی هم در اون نیست. اما موجودی که هستی و عین ذات او نیست، این تا ضروری الوجود نشود موجود نخواهد شد. برای موجود ممکن میگویند که دو ضرورت است، که موجود ممکن محفوف به دو ضرورت است، چون که محفوف به دو امتناع هم است. این که موجود ممکن محفوف به دو ضرورت است، یک ضرورت سابق یک ضرورت لاحق، یا محفوف به دو امتناع است، یک امتناع سابق یک امتناع لاحق، این یکسان نیست. این که میگوین شی محفوف به ضرورت این است، یک قانون است که اشیاء ما لم یجب لم یوجد، یک قانون است که از الوجود کاشف الوجوب جا که ناظر بشود احیانا به همون ضرورت بشت المحمول. ضرورت بشت المحمول وجوب لاحق است. این قانون اشیاء ما لم یجب لم یوجد وجود سابق است، که هر شیء به دو وجوب محفوف است. ذاتش ذات امکانی است، یعنی لااقتضاست، ولی هم وجوب سابق دارد هم وجوب لاحق. وجوب سابق همون است که اعتبارات طولی ماهیت بیان میکنن که اشیاء تقرره فامکنه فاحتاج فوجبه فوجبه فوجده فوجد، تا واجب نشود یافت نمیشود. وجوب سابق آن است که شیئی که موجود هست با حفظ این شرط محمول خب یقینا موجود است. مثلا از شجر الموجود و موجود به ضروره، اگر ما محمول را شرط برای موضوع قرار بدهیم اون قضیه برمیگرده قضیه ضروری می شود. مثلا میگوییم زیدون قائمون بالامکان، اما میگوییم زیدون القائمه قائمون به ضروره. اگر محمول را شرط برای موضوع قرار دادیم قضیه ممکنه برمیگرده قضیه واجب خواهد شد. عمده آن است که این وجوب لاحق صفت همین وجود شیء است، یعنی این شیء این وجود را که دارد این وجود برای این شیء ضروری است مادامی که دارد. اما وجوب سابق صفت شیء نیست، از باب وصف به حال متعلق موصوف است نه به حال خود موصوف. این که میگوین الشیء ما لم یجب لم یوجد، مثلا شجر تا واجب الوجود نشود یافت نمیشود، بازگشت به این است که از شجر ما لم یتحقق نصاب و علته تامه لا یوجد. این وصف وجوب سابق وصف به حال متعلق موصوف است نه به حال موصوف. این چی نیست که شی دارای دو تا ضرورت باشد، شی بیش از یک ضرورت ندارد. این شیئی که وجود دارد با حفظ این وجود واجب الوجود است، ضرورت به شرط المحمول، که این وصف به حال خود موصوف است. اما اینکه گفته می شود الشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی شیء مادامی که نصاب علتش تحقق پیدا نکرد، علت تامش متحقق نشد، موجود نمی شود. پس وجوب سابق مال او نیست، مال علت اوست. وجوب لاحق مال او هم خواهد. امتناع هم همچین است، شیء مادامی که علتش از بین نرود از بین نخواهد رفت، که امتناع هم مال علت اوست. این وجوب سابق وصف مال موصوف است، متعلق موصوف است. وجوب لاحق وصف مال متعلق موصوف است. در قبال این دوتا وجوب دوتا امکان دیگر هم هست. وجوب سابق امکان مقابل دارد، وجوب لاحق امکان مقابل دارد. این امکان ذاتی هستی مرکزی است مال خود ماهیت. پس خود ماهیت به امکان ذاتیش باقی است در همه شؤون، با همه وجوبها هم جمع می شود که ماهیت من حیث و هیه ذاتا ممکنه الوجود، لا ضرور الوجود بلا ضرور عدم. اگر وجوبی هست صفت وجود اوست و این